ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاري.
سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما رو روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید حکومت افغانستان در زمینه برآورده ساختن معیارهای استراتژی مبارزه با فساد اداری پیشرفت کرده است. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشت است. اما قبل از آن نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید توافق با ترکیه در مورد ایجاد فرصت‌های کاری به افغان‌ها در حال نهایی شدن است. سفیر امریکا در کابل میگوید سهمگیری ایالات متحده در پروسه صلح افغانستان به معنی انحصار این روند نیست. در اثر تیراندازی مرگبار پلیس عراق بر تظاهر کنندگان ضد حکومت حداقل 6 تن در بغداد و 4 تن دیگر در شهر بصره کشته شدند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید توافق با ترکیه در مورد ایجاد فرصت‌های کاری به افغان‌ها در آن کشور در حال نهایی شدن است. سید حسین عالمی بلخی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
برای قانونمند ساختن و مدیریت مهاجرین افغان در ترکیه بین تیم‌های تخنیکی ما صحبت شده. ترکیه آمادگی دارد که سالانه 30 تا 40 هزار کارگر افغان به صورت قانونی ببرند.
مقامات افغان پیش از این هم گفته بودند که به هدف کاهش میزان بیکاری در این کشور شماری از کارگران افغان را به امارات متحده عربی و برخی کشورهای دیگر اعزام می کنند. اما به نظر می رسد که هنوز در این عرصه گام های عملی برداشتن نشده است. ایدریس زمان سرپرست وزارت خارجه افغانستان و جان باز سفیر امریکا در کابل روی پروسه صلح افغانستان بحث کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه افغانستان در این دیدار که روز پنجشنبه صورت گرفت روی پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها تاکید شده است. در اعلامیه به نقل از سفیر امریکا گفته شده سهمگیری ایالات متحده در این پروسه به معنی انحصار این روند نیست و به افغانها ارتباط میگیرد که در مورد آیندهشان تصمیم بگیرند. گفتگوها بین نماینده دگان طالبان و هیئت آمریکایی پس از 9 دور در ماه دسامبر پس از آن لغو شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا این گفتگوها را بعد از یک حمله طالبان که در جریان آن یک عسکر آمریکایی و 11 تن دیگر در کابل کشته شدند لغو کرد. بر اساس پیشبینی وزارت زراعت افغانستان تولید زعفران در سال جاری در این کشور بین 18 تا 20 تن متریک خواهد بود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت شام گذشته به رادیو آزادی گفت
اگر به منوال تولید زعفران در افغانستان ادامه داشته باشد تا سال 1400 بنابه خدا میزان تولید زعفران افغانستان ممکن آنچه که در طرح پیشبینی شده دو برابر بیشتر شود.
بر اساس معلومات وزارت زراعت افغانستان امسال در بیش از 35,000 جریب زمین در ولایت مختلف از جمله هرات، دایکندی، بامیان، ننگرهار، بلخ و غزنی زعفران کشت شده است. بخش اعظم زعفران افغانستان به خارج از این کشور صادر می شود و عایدات سالانه آن حداقل 35 میلیون افغانی تخمین شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. حداقل 6 تن در بغداد و 4 تن دیگر در شهر بصره در اثر تیراندازی مرگبار پلیس عراق بر تظاهر کنندگان ضد حکومت کشته شدند. به گفته پلیس و مقامات صحی عراق دیروز 7 نوامبر 10 تن در نتیجه برخورد بین تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی این کشور نیز زخمی شدند. نیروهای امنیتی عراق از مرمیهای حقیقی در برابر تظاهر کنندگان در منطقه پل شهدا در بغداد کار گرفته و 35 تن را زخمی ساختند. اعتراض کنندگان می‌خواستند موانع را از سر راهشان بردارند. پل شهدا به منطقه شدیداً حفاظت شده سبز در بغداد می‌انجامد که در آن تأسیسات حکومتی و سفارت‌های خارجی قرار دارد. از خشونت ها در سایر مناطق عراق به شمول بندر ام القصر نیز گزارش داده شده است. تظاهرات در عراق در اوایل ماه اکتبر بر ضد فساد، بیکاری و عدم موجودیت خدمات ابتدایی عامه آغاز شد. تظاهر کنندگان خواستار حسابدهی حکومت، عدالت، ارائه خدمات عامه و مبارزه با فسادند. آنها بر ضد حکومت عادل عبدالمهدی صدر اعظم این کشور به سرک ها برآمده و او را به فساد گسترده متهم کردند. یک زلزله به قدرت 5.9 درجه شرق ولایت آذربایجان را در شمال غربی ایران تکان داد. بر اساس گزارش‌های ابتدایی، تلفات ناشی از این زلزله که امروز صورت گرفت تا اکنون حداقل 3 تن و تعداد زخمی ها حداقل 20 تن گزارش داده شده است. به گفته مقامات، ریزش باران شدید عملیه نجات را در آن منطقه دشوار ساخته است. مرکز اروپایی زلزله سنج مدیترانه مرکز این زلزله را در 112 کیلومتری جنوب شرق شهر تبریز گزارش داده است. به تاریخ 6 نوامبر نیز یک زلزله با قدرت 5.4 درجه در ولایت هرمزگان در جنوب ایران رخ داد. ایران اکثرا در معرض زلزله قرار دارد. در سال 2003 میلادی یک زلزله با قدرت 6.6 درجه شهر تاریخی بم را ویران کرد و در نتیجه آن 26 هزار تن کشته شدند. رئیس جمهور فرانسه به سایر کشورهای اروپایی در مورد وضعیت ناتو هشدار داده گفته است آنچه که شاهد آنن مرگ مغزی ناتو است. امانوئل مکرون روز پنجشنبه در مصاحبه با مجله بریتانیایی اکونومیست گفت تصمیم ایالات متحده در مورد خارج ساختن نظامیانش از شمال شرق سوریه بدون هماهنگی با متحدین نشان می‌دهد که آمریکا به شرکای اروپاییش توجه نکرده است. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده دیروز در یک نشست مشترک خبری با هایکو ماس وزیر خارجه آلمانی در واکنش به این اظهارات آقای مکرون گفت فکر میکنم ناتو با اهمیت حیاتی و یک مشارکت خیلی استراتژیک تاریخی باقی میماند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمانی گفته است مکرون بیش از حد واکنش نشان داده است. یعنی استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو هشدار داده که ضعف در اتحاد اعضای ناتو اروپا را از هم جدا خواهد ساخت. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه سخنان آقای مکرون را حرف‌های طلایی خوانده گفته است این اظهارات تعریف روشن واضح وضعیت فعلی ناتو است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. حکومت افغانستان با استقبال از گزارش تازه سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید
حکومت افغانستان در زمینه خشکانیدن ریشه‌های فساد و از بین بردن موانع در برابر تطبیق قانون تلاش‌های جدی و مستمر را انجام دادند.
کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان از یک سیستم جدید الکترونیکی استخدام خبر داده است.
با مجرد که یک وظیفه در هر جای افغانستان اعلام میشه، به صورت اوتوماتیک برای کاندید خبر رسانی میشه.
برخی فعالان مدنی ولایت جوزجان میگویند
صلح در یک کشور خیلی ضروری است. اگر صلح باشه میتونیم درس بخونیم، میتونیم آرام زندگی بکنیم در فضای صلح.
در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی میشنوید
در خانه یک مسئله فامیلی بود، ما هم نظر خود دادون، اما روز بر ما گفته شد تو با کارهای زندگی خانه ما غرض نیست، کمی زندگی سرم بد خورد، کم آمدم پیش خود.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
به اتفاقی سبب شد که فامیلشان تیتو پاشان شد، از قریه و از خانه خودان بیخی درکشان معلوم نیست که کجا رفتن. به اتفاقی یک فامیل حتی یک شخص و حتی جوامه از بین میبرن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. ریاست جمهوری افغانستان از گزارش تازه سیگار در مورد مبارزه حکومت این کشور با فساد اداری استقبال کرده است. دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است حکومت افغانستان در زمینه برآورده ساختن معیارهای استراتژی مبارزه با فساد اداری پیشرفت کرده، اما آزمون‌های جدی هنوز هم وجود دارد. این در حالی است که دیدبان شفافیت افغانستان میگوید مبارزه حکومت افغانستان با فساد اداری بیشتر نمایشی بوده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
ریاست جمهوری افغانستان به دنبال گزارش سیگار میگوید که حکومت این کشور در 5 سال گذشته بسترهای مناسب حقوقی را به هدف مبارزه با فساد فراهم کرده، در ارگانهای عدلی و قضایی اصلاحات و در قوانین تعدیلات آورده است. دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، دیشب به رادیو آزادی گفت از این گزارش استقبال میکنند. میناپال افزود:
حکومت افغانستان در زمینه خشکاندن ریشه های فساد و از پایین بردن موانع در برابر تطبیق قانون تلاش های جدی و مصر را انجام داده است. میتوان از ایجاد مرکز عدلی و قضایی، مبارزه با فساد اداری و اداره بازرس افغانستان نام برد.
سیگار یعنی سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش به پیشرفت حکومت این کشور در راستای مبارزه با فساد اشاره کرده است. به گفته سیگار، حکومت افغانستان تا ماه جون سال 2019 از جمله 76 شاخص استراتژی مبارزه با فساد اداری 57 شاخص را برآورده کرده است. سیگار همچنین گفته که کمبود منابع نهادهای مبارزه با فساد، معافیت افراد زورمند دخیل در این پدیده و کاهش فعالیت محکمه ویژه مبارزه با فساد از چالش‌های جدی در زمینه مبارزه با فساد اداری در افغانستان هستند. در همین حال دیدبان شفافیت افغانستان به این باور است که مبارزه حکومت این کشور با فساد اداری بیشتر نمایشی بوده. سید اکرام افضلی رئیس این نهاد دیشب در صحبت با رادیو آزادی به گزارش سیگار اشاره نکرد، اما گفت اقدام‌های حکومت افغانستان در 5 سال اخیر در راستای مبارزه با فساد نتایج لازم در پی نداشته است. افضلی افزود:
حکومت افغانستان در قدم اول باید اراده سیاسی داشته باشد و مداخله سیاسی را در امور عدلی و قضایی نداشته باشد. نهادهای عدلی و قضایی ما مسائل فساد را به شکل جدی پیگیری بکنند و افرادی که در دست دارند و از صلاحیت خود سوء استفاده کردند بدون ملحوظات سیاسی این موارد را پیگیری بکنند، چیزی که تا حالا متاسفانه به صورت نگرفته. و همچنان نیاز است که یک نظارت مستقل از کارکرد نهادهای عدلی و قضایی وجود داشته باشد.
حکومت افغانستان در گذشته ادعای مداخله حکومت در کار نهادهای عدلی و قضایی را رد کرده است. فساد اداری یکی از مشکلات عمده در افغانستان به حساب می آید. امریکا به علت آنچه فساد اداری و سوء مدیریت مالی خواند، حدود 2 ماه پیش اعلام کرد که 100 میلیون دلاری را که برای اجرای یک پروژه برق در افغانستان اختصاص یافته بود، پس می گیرد. جان سوبکو، سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان، قبلا به تکرار از حیف و میل و ضایع شدن میلیون ها دلار کمک امریکا در افغانستان گزارش داده بود. اولین بار است که سیگار در گزارش به پیشرفت حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اشاره می کند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری افغانستان می گوید که یک سیستم جدید الکترونیکی را برای استخدام ایجاد می کند. مسئولان این کمیسیون می گویند این سیستم شفافیت در استخدام ها را بیشتر تضمین خواهد کرد. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
در حالی که چگونگی روند استخدام کارمندان خدمات ملکی همواره با انتقادها روبرو بوده، اما اکنون که میسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از ایجاد سیستم تازه الکترونیکی برای شفافیت بیشتر در این روند خبر می‌دهد. نجیب الله امین، کمیشنر تعینات این کمیسیون، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این سیستم افزون بر این که شفافیت بیشتر را تضمین می‌کند، متقاضیان کار در خدمات ملکی را قادر می‌سازد تا با روش آسان برای بست‌های مورد نظرشان درخواست دهند.
استخدام الکترونیکی یک سیستم خبررسانی اتومات داره که کاندیدایی که در بخش‌های مختلف واجد شرایط هستند خود در سیستم ثبت میکنند، و با مجرد که یک وظیفه در هر جای افغانستان اعلان میشه به صورت اوتوماتیک برای کاندید خبررسانی میشه و کاندید میتونه که باز با استفاده از پروفایلی که ایجاد کرده درخواست بده.
در این روش تازه نیازمندان کار اسناد تحصیلی و مدارک تجربه کاریش را یک بار ثبت سیستم میکند و دیگر نیاز ندارد برای درخواست به هر بسته کاری اسنادش را دوباره بفرستد تا وارد سیستم شود. این سیستم آگاهی های فرصت های کاری را به گونه خودکار از طریق ایمیل به نیازمندان کار میفرستد. میثم از باشندگان کابل و استقبال از سیستم جدید استخدام الکترونیکی میگوید که روش قبلی که میسونه اصلاحات اداری مغلق و زمانگیر بود.
وقتی که یک بست جدید اعلان میشد باز باید میرفتی اپلای میکردی، مثلا از طریق سایت میرفتی فرما را دانلود میکردی، خانه پوری میکردی، اسناد زمین میکردی، باز هم جنجالا بود. خلاص فکر کنین که اگر اینقدر یک سهولت بیاید که ما بتونیم با بسیار آسانی یک جای اپلای کنیم و بعد از او دائم باشه و اونا خودشان به ما خبر کنن، از این روند بسیار زیاد استقبال میکنیم. خوب است.
از سوی هم ناصر تیموری پژوهشگر دیدبان شفافیت هرچند ایجاد سیستم استخدام الکترونیکی را اقدام نیک میداند، اما تاکید میکند که در کنار ایجاد چنین سهولت ها به غیر سیاسی ساختن بست های کلیدی نیز توجه شود.
اما نیاز است به غیر سیاسی کردن پست های کلیدی اداره عامه باور داشته باشند. ما ایره در گذشته در کمیسیون خدمات ملکی و حکومت و مجلس ملی دیدیم که با وجودی که بعض فرصه ها را باز میگذارند و رقابتی هم اعلان میشه، اما میبینیم که نفوذ سیاسی در تشخیص افراد و استخدام افراد تعیین کننده بوده.
سیستم جدید استخدام الکترونیکی در مرحله نخست فقط بست‌های عالی رتبه و مدیریت سطح متوسط خدمات ملکی را پوشش می‌دهد.
برخی فعالان جامعه مدنی ولایت جوزجان در یک گرد همایی خواستار ختم جنگ با سال‌ها در افغانستان شدند. این فعالان دیروز در چمن پهنتون ولایت جوزجان گرد آمده از گروه های درگیر جنگ خواستند تا بروند صلح بپیوندند. دن جزئیات بیشتر را عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان گزارش می دهد.
این فعالان مدنی جوزجان که با اجرای حرکات نمادین برای صلح دادخواهی کردند، تاکید به ارزش صلح و صلح سراسری در کشور آن را نیاز اساسی برای مردم افغانستان دانستند. آنان از گروه‌های درگیر جنگ خواستند تا به روند صلح بپیوندند. علیشیر انتظار مسئول حرکت ملی صلح در جوزجان و یکی از فعالان مدنی این ولایت میگوید:
ما بر مخالفین عزیز میگیم که شما هم برادرای ما هستین، در این وطن زندگی میکنین، ما هم این وطن از شما هم است، از ما هم است، بیاین یک جا شویم، بیاین این وطن آباد بکنیم، کسی بیگانه این وطن جور کردنی نیست، این وطن تو بسازی ما بسازم، دیگرا نمیسازه این وطن. اگر طالبا نخواهد که در این وطن بیاید و این وطن قانونش، ساختارش، نظام قبول نکنه، این به این معناست که رای مرگ است، رای کشتن است، رای ویرانی است، رای خونریزی است، دیگه هیچ راه نیست.
رخسار محصل صنف سیوم علوم سیاسی پوهنتون جوزجان، یکی دیگر از اشتراک کنندگان این دادخواهی نیز بر تحقق صلح پایدار در کشور تاکید میکند. او اظهار امیدواری میکند که گفتگوهای صلح درباره افغانستان هرچه زودتر نتیجه بدهد و مردم این کشور در فضای صلح زندگی کنند.
چون صلح در یک کشور خیلی ضروری است. اگر صلح باشه میتونیم درس بخونیم، میتونیم آرام زندگی بکنیم در فضای صلح. ما از بزرگای ما همین خواهش هم میکنیم که همین گفتگوهایی که اینا در حال انجام دادن هستن این را زودتر به پایان برسانند تا بتونیم یک نتیجه خوبتر بگیریم و اینمی نتیجه باید شود که در افغانستان یک سال سر تا سری بیاید که تا مردم بتوانند با آرامی با آرامش زندگی بکنند، خصوصا جوانان. به جوانان این موقع را بتوانند که درس بخوانند، توسط اینمی درس تحصیلشان بر کشورشان خدمت بکنند و کشور را به سوی ترقی ببرند.
هرچند تلاش های صلح در افغانستان همچنان ادامه دارد، اما تا اکنون هم این کشور به صلح پایدار دست نیافته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی بدخشان میگوید پیش از رسیدن زمستان ذخایر آنها خالی شده است. به گفته مسئولان این اداره امسال همه ذخایر را با آوارگان جنگی تازه کردند. جزئیات بیشتر را همکارم نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش میدهد.
جواد سعیدی باشنده ولسوالی زیباک ولایت بدخشان است. ولسوالی کوهستانی با راه‌های دشوارگذر، خاطره‌های تلخی از رویدادهای طبیعی را در سال‌های گذشته در این ولسوالی تجربه کرده است. نزدیک شدن سرمای زمستان او را یک بار دیگر نگران ساخته است که مبادا آن تجربه‌ها تکرار شوند.
اما سالا حکومت اعلان میکنه که جایی که صعب لابورس یا مشکل آفرین است یا برف کوچ میاد، ما آمادگی کامل داریم، اما متاسفانه زمانی که یک حادثه اتفاق میفته بعد سرش مردم قرار نمیگیره، نه داروست که به زخمی ها بتن یا بالاخره اگر برف کوچ میاید نه موادی است که براشون تعویض شوم بینن. اگر کمک هم به مردم برسن بعد از 10 روز 15 روز واقعا در این ولسوالی های مرزی بسیار مشکلی بزرگ است.
داستان اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی ولایت بدخشان امسال دیگرگون است. مسئولان این اداره میگویند که تمامی ذخیره‌گاه‌ها را پیش از رسیدن آفات طبیعی به بی‌جا شدگان جنگی توزیع کرده‌اند، اما با آن هم این اداره آمادگی‌هایی را برای کمک رسانی در زمستان پیش رو روی دست گرفته است. سید عبدالله همایون دهقان رئیس اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی ولایت بدخشان بر رادیو آزادی گفت
بدخشان خود دقیقاً از جمله ولایت های خیلی آسیب پذیر است. راهکارهایی را که فعلا ما روی دست گرفتیم برای ولسوالی های سرحدی و مرزی که راهشان بیشتر از 6 ماه مسدود میشه و این هست که خوشبختانه دفتر آقاخان برای اسکان در 30 موقع 30 قریه 4 ولسوالی اونجا کانتینر های ذخیره گاهی را اونا آماده کردن برای ذخیره مواد. ما تفاهم کردیم با مؤسسه WFP که یک مقدار مواد غذایی را از قبل اونا در اونجا جای به جای کنند، متحد به این شدن و مواد غیر غذایی شده ولسوالی های سرحدی دفتر آقاخان برای اسکان معیار میکند.
شورای ولایتی بدخشان نیز از نارسایی های اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی ولایت بدخشان در زمستان های گذشته شکایت دارد. اعضای شورا نگران زمستان آینده نیز هستند. محبوب رحمان طلعت یک عضو شورای ولایتی بدخشان:
ما نگران هستیم از این موضوع و تقاضا از دولت محلی ما نمیست که هر چی زودتر و عاجلتر در مناطق دوردست ولسوالی های مرزی و ولسوالی هایی که مثلا 6 ماه 7 ماه 8 ماه رابندان دارن تا 8 ماه بعضی ولسوالی های 8 ماه رابندان دارن پیش از اینکه بیشتر از این ریزش برف میشوه راب زیادتر بند میشوه و مشکلات مردم زیادتر میشوه، تقاضای ما هست که این نگرانی ما و نگرانی مردم را رفع بکنن، موادی که لازم است ضروری است در فصل زمستان در اوساحات برسونن.
اعضای شورای ولایتی و مردم گفته های اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی را به دیده شک می نگرند و می گویند که دیر رسیدن کمک های این اداره هنگام رویدادهای طبیعی در زمستان های گذشته همیشه نوشداروی پس از مرگ به قربانیان و آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی در ولایت بدخشان بوده است. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم جعفر احمدی مرور کرده است.
نشریه دیپلمات به حمله شورشیان بر پوسته های مرزی تاجیکستان توجه کرده است. مقام های تاجیکستان گفتند 20 جنگجوی داعش از افغانستان وارد تاجیکستان شده بودند. دیپلمات می نویسد یگانه منبع گرد آوری معلومات در مورد این رویداد در مرز افغانستان و تاجیکستان تنها حکومت تاجیکستان است. به نوشته دیپلمات هرچند حکومت تاجیکستان عکس‌های از رویداد را منتشر کرده که 4 موتر از بین رفته و اجساد سوخته را نشان می‌دهد، اما نشریه با اشاره به گزارش بخش تاجیکستان رادیو آزادی نوشته است که خبرنگاران آن اجازه نیافتند برای تهیه گزارش به محل رویداد بروند. به نوشته نشریه اگر دیگر خبرنگاران نیز تلاش کنند به آنجا سر بزنند زمان زیاد را در بر خواهد گرفت. مقام‌های تاجیکستان گفتند در این هفته 20 شورشی داعش از ولسوالی قلعه زال ولایت کندوز وارد منطقه رودکی در 60 کیلومتری جنوب غرب شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شدند. با گفته آنها 15 تن از شورشیان در درگیری با نظامیان تاجیکستان کشته و 5 شورشی دیگر دستگیر شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید تروریستان برای حمله بر پوسته‌های مرزی تاجیکستان از خاک افغانستان وارد تاجیکستان نشدند. دیپلمات نوشته است حکومت تاجیکستان گفته است از نزد مهاجمان تنها 5 میل اسلحه به دست آمده است. به نوشته دیپلمات یک سلسله پرسش های در پیوند به این رویداد مطرح می شود. در ادامه می خوانیم گروهی که برای حمله بر یک پوسته بزرگ تلاش کند چرا باید با اسلحه ناکافی وارد عمل شود؟ به نوشته دیپلمات پرسش دیگری این است که اگر شورشیان از افغانستان وارد تاجیکستان شدند 4 موتر را از کجا به دست آوردند؟ نشریه نوشته است شماره های پلیت 4 موتر در تاجیکستان ثبت شده بوده است. پرسش دیگر به نوشته دیپلمات این است که اگر 20 شورشی در 3 نوامبر از مرز عبور کردند تا 6 نوامبر کجا بودند و چه شد که از سوی مقام ها دستگیر نشدند؟ روزنامه نیویورک تایمز به قصه های جنگجویان طالبان توجه کرده که در بازداشت نیروهای امنیتی در ولایت بدخشان بسر می برند. به نوشته روزنامه نزدیک 100 جنگجوی در ماه سپتامبر پس از آن به حکومت تسلیم شدند که نیروهای امنیتی کنترل 3 ولسوالی این ولایت را در دست گرفتند. روزنامه به نقل از سلطان محمد 46 ساله که گفته است فرمانده 15 جنگجوی طالبان بود نوشته است افراد طالبان به زبانشان حرف نمی زدند اما غذای خود را با هم شریک می کردند. محمد افزوده است برای محافظت از خانواده هایشان بجز از پشتیبانی از گروه طالبان گزینه دیگر نداشت. به نوشته نیویورک تایمز چندین جنگجوی پیشین طالبان گفتند پس از تصرف ولسوالی هایشان از سوی طالبان 4 سال پیش بر رضایت خود به این گروه پیوستند. در ادامه به نقل از آنها گفته شده که شورشیان پاکستانی، چینایی، تاجیکستانی و ترکمنستانی در گروه طالبان شامل بودند. روزنامه در ادامه به نقل از محمد که گفته است پیش از ورود طالبان به محلشان معلم بود نوشته که از حکومت طرفداری می کرده است. محمد به نیویورک تایمز گفته است در جریان درگیری های ماه سپتامبر و پس از آن با مقام های محلی بدخشان از راه تلفن در تماس بوده است. محمد افزوده است او و افرادش اسیر نشدند و از حکومت حمایت می کنند.
جیمی فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در جریان دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خواستار فعالیت آزاد و بدون حراس خبرنگاران این رادیو در تاجیکستان شد. آنها روز پنجشنبه در سوئیس با هم دیدار کردند. تاجیکستان به تازگی از تمدید کامل جواز کار خبرنگاران رادیو آزادی در آن کشور خودداری کرده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
جیمی فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که این رادیو به بلندترین معیارهای ژورنالیسم پایبند است و از این معیارها به خاطر تهدیدات و ارعاب از جانب حکومت عدول نخواهد کرد. فلای با رحمان به روز پنجشنبه در شهر زوریخ سوئیس دیدار کرد. وزارت خارجه تاجیکستان پنجشنبه هفته گذشته 31 مای اکتبر از تمدید کامل جواز فعالیت 18 خبرنگار و کارمند رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در این کشور خودداری کرد. این وزارت به 6 خبرنگار این رادیو برای 6 ماه و به یکی دیگر برای 3 ماه اجازه فعالیت داده. کیومرس عطا خبرنگار بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ پایتخت جمهوری چک به نقل از سازمان‌های خبرنگاری میگوید حکومت تاجیکستان از جواز فعالیت خبرنگاران به عنوان وسیله فشار کار میگیرد.
تمامی سازمان‌های خبرنگاری در داخل تاجیکستان، تمامی سازمان‌های خبرنگاری در بیرون از تاجیکستان باور دارند حکومت تاجیکستان از اکریدیتیشن به عنوان ابزار فشار و سرکوب استفاده میکند و این سازمان‌ها باور دارند که رادیو آزادی برای حق گفتن، برای نشر گزارش‌هایی که قابل قبول حکومت تاجیکستان است به نفع آنها نیست و مشکلات بازگو میکند با این مشکل مواجه شده است.
رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و رئیس جمهور تاجیکستان همچنین گفته این وضعیت برایش پذیرفتنی نیست که جواز فعالیت به خبرنگاران این رادیو به شکل گزینشی داده شود و یا این جواز به مدت کوتاه صادر گردد. فلای گفته که اگر این مشکل حل نشود، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی درباره فعالیت خود در تاجیکستان غور خواهد کرد. او از رحمان خواسته است که حق دسترسی مردم تاجیکستان را به خبرهای بی‌طرفانه و گزارش‌های معتبر تضمین کند. ریاست جمهوری تاجیکستان پس از دیدار رئیس جمهور امام علی رحمان با جیمی فلای، رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در یک بیانیه به نقل از رحمان گفته، شایعات درباره لغو فعالیت رادیو آزادی در تاجیکستان نادرست است. در این بیانیه گفته شده که تمام 18 کارمند این رادیو که رسما راجستر هستند، آزادانه کار میکنند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید توافق با ترکیه در مورد ایجاد فرصت‌های کاری به افغان‌ها در آن کشور در حال نهایی شدن است. ادریس زمان سرپرست وزارت خارجه افغانستان و جان بس سفیر آمریکا در کابل روی پروسه صلح افغانستان بحث کردند. بر اساس پیشبینی وزارت زراعت افغانستان، تولید زعفران در سال جاری در این کشور بین 18 تا 20 تن متریک خواهد بود. حداقل 6 تن در بغداد و 4 تن دیگر در شهر بصره در اثر تیراندازی مرگبار پلیس عراق بر تظاهر کنندگان ضد حکومتی کشته شدند. یک زلزله به قدرت 5.9 درجه شرق ولایت آذربایجان را در شمال غربی ایران تکان داد. رئیس جمهور فرانسه به سایر کشورهای اروپایی در مورد وضعیت ناتو هشدار داده گفته است آنچه که شاهد آنند مرگ مغزی ناتو است. رئیس جمهور ترکیه بار دیگر تهدید کرد که در صورت عدم کمک مالی اضافی اتحادیه اروپا راه ورود پناهجویان را به این اتحادیه باز خواهد کرد. و یک قاضی امریکا بنیاد خیریه رئیس جمهور دونالد ترامپ را به خاطر سوء استفاده این بنیاد برای منافع سیاسی جریمه کرده است. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و تعقیب آن پروگرام آشیانه که آن را با هم میشنویم. اما قبل از آن، وضعیت آمادگی ها برای فصل سرما در ولایت بدخشان چگونه است؟ این را هم در ادامه برنامه های امروز خواهید شنید. افرادی که دارای معلولیتند در ولایت هرات چگونه به سر می برند؟ آنها در یک گرده همایی خواستار اخذ لیسانس یا جواز رانندگی شدند. جزئیات بیشتر را در این مورد شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش می دهد.
نادرشاه حیدری یک از افراد دارای معلولیت در هرات تا جای بر رویایش برای رانندگی دست یافته است. او حدود 5 ماه می شود موتر خریده است، اما آنچه او را با چالش روبرو ساخته است نداشتن جواز رانندگی است.
5 ماه که موترم بخریدم، اکسلیتر رو برای که از ایران با دست تیار کردم، از حکومت تقاضا ما اینه که حتما توجه بشه لیسانس برای ما داده شه.
افراد دارای معلولیت در هرات میگویند که ندادن جواز رانندگی تبعیض در مقابل این قشر است و باید به این تبعیض هر چه زودتر پایان داده شود.
معلولیت عیب نیست.
معلولیت عیب نیست.
به همین علت شمار از افراد دارای معلولیت در هرات به روز پنجشنبه تجمع اعتراضی کردند تا از حکومت بخواهند که به آنان جواز رانندگی بدهد. امید حقجو و صادق اسلمیار، دو تن از این اعتراض کنندگان، به رادیو آزادی گفتند:
هدف از دادخواهی امروز ما معلولین جمع شدیم به این خاطر که ما از دیگه مردم ما چی کمی داریم، از افراد غیر معلول چی کمی داریم، بعد بر ما لیسانس داده بشه که ما هم بتونیم در جامعه خود سهم بگیریم و همچنان این مشکل از جامعه ما دور بگردد.
ما لیسانس میخوایم، امروز اومدیم گرد هم جمع شدیم نشون بدیم که یعنی معلولیت محدودیت نیست، به خاطر لیسانس اومدیم و حق ما لیسانس.
همکنون بیش از 10 معلول در سطح شهر هرات رانندگی میکنند، اما مدیریت ترافیک هرات میگوید که این اقدام معلولان غیرقانونی است. غلام سخی حسینی مدیر ترافیک هرات میگوید که خواست این اعتراض کنندگان را با مقامها در پایتخت در میان خواهد گذاشت.
طبعا از تمام ولایات مدیریت ترافیک اینا پیشنهاد خود دادم به می رابطه، ما هم چیزایی دادیم. دیگه او تصمیم گیرنده مرکز که اونو چی تصمیم میگیرم، باز اگه یک چیزی پیدا شد و آمده شد باز از طریق رسانه اعلان میکنیم، از معلولین هم کسایی که به ما اجازه دادن که بزنین لیسانس بدیم، از معلولین درخواست میکنیم بیام درس بخونم امتحان بدم برین لیسانس بدیم.
بر بنیاد ماده 29 قانون حقوق و امتیازات معلولان، این قشر با داشتن سند فراغت از دوره‌های رانندگی ترافیک میتوانند که جواز رانندگی بگیرند. معلولان از حکومت میخواهند که این ماده قانون را بیدرنگ عملی بسازد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدین؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنونده های عزیز، در این برنامه بر یکی از مسائل بظاهر عادی در زندگی دختران اما در حقیقت موضوعی که سبب خودخوری دختران و زنان و تحمیل شکنجه ها بر روح و روان آنان می گردد مکس می کنیم. آیا می دانید شنیدن این حرف ها که پسر تکیگاه والدین و دختر مال مردم است، از آوان کودکی تا جوانی و نوجوانی بر دختران چی تأثیری می گذارد؟ چی صدمه های را در حال و آینده ایشان بجا می گذارد؟
زندگی سرم بد خورد، کم آمدم پیش خواست چواه شیشتیم خواهم نبردن گلولم پر میشم میگم سر
چنندین مراتب مرفتم مال باید خدا بکشم.
اولاً که ما یک جامعه سالم نمی‌داشته باشیم. زنها بعد از این به حیث موجودات سالم وجود ندارند. به حیث موجود...
همکارم عفیفه ساکب گزارش را در همین باره آماده ساخته است. همچنان بعد از آن در رابطه با موضوع مصاحبه‌ای را از بعد اجتماعی آن با یکی از آگاهان امور خواهید شنید.
خیلی از پدرها و مادرها وقت حرف از جنسیت فرزندشان میشه، بی‌تعارف میگن. فرق نمی‌کنه، هر چی خدا بخواد. اما از تای دل بیشترشان هنوز پسر را بر دختر ترجیح میدن، ترجیحی که در دراز مدت منشأ تبعیض‌های ناخواسته و آزاردهنده میشه. یکی از این نوع تبعیض‌ها ویژگی‌های شخصیتی مثبت را به فرزندان پسر خود نسبت میدن و میگن پسر تکیگاه روزگار افتادگی و عصای پیری ماست. اما بر دختر بارها گوش زد میگردد که اونا مال مردم هستند و روز عروسی شده از خانه پدر بر همیشه میرن. از همین رو به درد خانواده پدر نمیخورن. گفته میشه از همین سبب عده زیادی از دختران حرفهایشان را در دل خودشان نگه میدارن، مسائل و مشکلات خود را پنهان میکنن و حتی در حساس ترین موارد به مادرشان هم نمیگن، لذا خودشان را در جمعیت بیگانه تنها و گوشه‌گیر مییابند. دیوا دختر 19 ساله و از ولایت لغمان میگه از زمانی که دست چپ و راستش را شناخته بارها از والدین و حتی برادرانش شنیده که مال مردم است و او را در خیر و شر خانه و خانواده غرض نیست، نباید نظر بده، نباید در حق برادرانش شریک شود و همسالی. حال از او بشنوین که گره عقده هایش را چونین میکشاید.
همیشه وقت این گفه ممشن آمد که تو مال مردم هستی، من یک انسان هستم و چشم یک انسان سنو مسای کنه، نه با چشم یک مال. خانه که از دیگه سر تو آباد میشه، اما مصرف که سر تو میکنم چرا سر بچه خود نکنم؟ ولی این را نمیدیدن که من چقدر علاقه دارم به درس خواندن، چقدر خوش دارم به خود یک شخصیت بسازم، زیاد جگرخون میشم که من ذهنیت احساس میکنم احترام قائل نیستن. وقتی من گپ میزنم مرا میگن تو چوب باش، با وجود از اینکه من در بین فامیل میباشم ولی احساس بسیار تنهایی میکنم.
ما برای تهیه این گزارش با دختران هم صحبت بودم که از تبعیض گذاری والدین به نفع پسران خانواده و در مقابل با بیگانه دانستن خودشان به شدت گله‌مند بودند. بعضی گونه رفتارها از سوی والدین و اعضای فامیل با یک نوع احساس حقارت زندگی می‌کردند. اما قابل یادآوری است که زخم بیگانه دانستن اونا در خانه پدر محدود نمانده، زیرا با ازدواج و رفتن به خانه شوهر و خسران صفحه دیگره از این نوع بیگانه زیستن و حس حقارت در خود را تجربه می کنند. با گفته شیما معلم در یکی از کودکستان‌های شهر کابل در حدود 11 سال از ازدواجش می‌گذرد، اما هنوز هم خانواده شوهرش او را به دید بیگانه می‌نگرند. او میگه از این بابت در همه سال‌های زندگی رنج برده و بارها با تلخی گریسته است.
در خانه یک مسئله فامیلی بود، ما هم نظر خدا دادون، اما روزی بر ما گفته شد تو با کارهای زندگی خانه ما غرض نیست، کمی زندگی سرم بد خورد، کم آمدم پیش خود، یعنی شواه شیشتیم خواهم نبردن گلونم پر میشم میگم سایکو. ما رو توی از قسم نادیده میگیرن در کار ما معذر شدیم دیگه، باید حتما به کارشان رسی، اما در وقتی که جایی که باید حداقل ما عزت ما رو بودن ما رو ببینیم از اینم مطالعه مستفید نشدیم.
خانم دیگری که نخواست نام از او برده شوه خودش را با شنده ولایت پکتیکا معرفی کرد. با گفته او پیش از 4 پسر به دنیا آمده که هم از او کوچکتر بودند، اما او به خاطر دختر بودنش باید به آنها احترام می‌گذاشت، زیرا اونا پسر و عصای دست والدین بودند. اما او در خانواده با بسیار سختگیری بزرگ شد، زیرا مال مردم بود. حتی او را در سن 11 سالگی به عقد مرد 30 ساله درآوردند. لباس خوب و غذای خوب همیشه مال برادرانش بوده. این خانم میگه
بعد از ازدواج در خانه شوهرش نیز دختر بیگانه بود. او از این بابت با مشکلات عصبی و ناراحتی های روحی و روانی درگیر شده و میگه که بارها تصمیم گرفته خودکشی کنه. باقی گپ ها را از خودش بشنوین.
زندگی بسیار بد تلخی را من سفری کردم که ظلم بود، ستم بود، همراه من بسیار گذران و سخت می شد. بالاخره وقتی که من عروسی شدم کلگی به من چشم بد نظر میکرد. یک بیگانه است که در خانه مادر پدرش چی میکرد کالیج ناز میکنه. چندین مراتب من گفتم ما باید خدا بکشم. هر قدر سر خود فشار می آوردم بازم کسی از من خوش نبود. فعلاً تکلیف از هم فوق العاده است.
درست است که دختران و پسران با رسیدن به بلوغ فکری و جسمی روز با ازدواج خانواده را تشکیل میتن و دختر بعد از ازدواج با داماد و در خانه او باید زیست کنه. این حق است که اسلام و قانون به زن داده و برعکس مکلفیت سرپرستی را به دوش مرد گذاشته. اما برداشت نادرست از این وضعیت که دختر مال مردم و عروس دختر بیگانه است، تبعیض جنسیتی و رفتار تحقیرآمیز و حق تلفانه با جنس زن را از دید شرعی او از اجرالدین اقبال، یکی از نویسندگان و آگاهان مسائل دین بشنبین.
در یک جامعه که طبقات وجود داشته باشه و فرهنگ اسلام رشد نکرده باشه، این گونه ذهنیت ها وجود داره. در حالی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که پسر نعمت است و دختر لطف خداوند است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که بیرون خانه خودم که میرفت و از سفر میامد، در خانه دختر خود فاطمه زهرا میرفت و دست او را میبوسید. چون میداد که در نظام ما زن اولویت داره. همین ذهنیتی که او را در خانه دیگر میدانه بیرون میدانه، او را تحقیر بکنیم، توهین بکنیم، این تمام ذهنیت های شرکالود است. بناان باید در جامعه با اساس احادیث صحیح نبوی برداشت صحیح و درست از دین حقوق زن مطرح شوه.
زن و زندگی
قز الماره که ما دیدین گفته نمید مرگمشو مخورم، گلیکویارو مخورم، باش باش چی مانده میاد.
درس میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
پوهندوی دکتر زرغونه زیور، استاد پوهندون کابل و ننگرهار که بر محصلان لسانس، ماستری و دکترا را در رشته ادبیات پشتو تدریس میکنه، یکی از زنان است که میگه در خانواده با ذهنیت سالم و دور از تبعیض و بیگانه دانستن دختر و زن پرورش یافته. از این رو توانسته با سرمایه گذاری خانواده بر او دارای شخصیت سالم، مؤثر و با اعتماد به نفس رشد کنه.
در فامیل خود در مقابل بچه و دختر هیچ تو تبعیض خود نداشتن. حتی من از این فکر میکنم که حتی دخترها زیادتر تشویق میکردن در ایسی تحصیل، در ایسی تعلیم تو گپا. این گپ خب بیخی گفته نشده که مال مردم است. حتی که ما ازدواج هم کردیم، از می رفتار و کردار از اونا بر ما همی احساس میشد که اینا علاقه زیاد به ما داشتن. حتی امرم بسیار سپورت در زندگی هم کمک کرد و همی که من تحصیل خود ادامه دادم نمونه است که اونا امره من همکاری کردن.
اما کسانی که دختر را نه با دید یک انسان بلکه شی یا مال مردم می دانند و حتی هنگامی که او در لباس عروسی عزت یک فامیل و یا مادر کودکانشان می شه، آنگاه نیز با او مسئولیت می دهند اما صلاحیت نه، ای که دختر بیگانه است اونا چی دلیل می آرن؟ در این مورد از سکینه، یکی از شهروندان افغان بشنوین.
دخترها که هستن مال مردم هستن. خب ما چی کنیم؟ مقام مسئولیتش را گردن بگیریم. یک چند روز که خانه ماست مثل یک میمون است. بس ابروز که خانه بسته فرش را که خواست شارژ باشه پوره میکنه.
بشنویم که دختران با پسران در خانواده هر کدام از چه حقوق برخوردار هستند. محمد عظیم صافی، استاد حقوق در یکی از پوهنتون‌های خصوصی، با معلومات دهی مورد.
اگر مرد اشرف المخلوق است و دارای حقوق است، همان طور یک دختر هم، یک خانم هم دارای کرامت انسانی و دارای حقوق است. قانون اساسی افغانستان حقوق اساسی ادوار مساویانه تعریف کرده، یعنی هم قشر ذکور و هم قشر اناث. قانون مدنی افغان در این مورد خیلی صراحت داره، فصلهای گوناگون در این مورد بحث کردم. کسی که حقوق دختر را چی در خانواده پدرش و چی در خانواده خسرانش تلف میکنه، نقض کننده حقوق تلقی میشه، نقض کننده قانون تلقی میشه.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید. طرز دید متفاوت با پسران خانواده بر دختر و بیگانه دانستن وی در مراحل مختلف زندگی چه صدمه های شخصیتی را برای جنس زن در پی خواهد داشت؟ آیا این زنان و دختران می توانند توانمندی های خاص خودشان را در همه جهات زندگی کسب نمایند؟ برای روشن شدن این پرسش ها توجه کنید به گفت و شنیدی که همکارم عفیفه ثاقب با استاد ضیاءالحق شمس روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی انجام داده است.
در شروع استاد اگر لطف کنین که چرا چنین ذهنیت پیش مردم بیشتر در خانواده وجود داره که پیش از عروسی دختر مال مردم برش میگن و بعد از عروسی باز دختر مردم؟
در تاریخ زندگی اجتماعی ما چیزی که ما خود ما فکر میکردیم و درست میدانستیم، در امین تجربه‌ای که ما پیش فرض داریم، باورهای ما یک قسم شکل میگیره که میتونیم هر قضاوت را در مورد زنا بکنیم. یک قضاوت این است که نه در خانواده پدر عضو اصیل و دائمی دانسته شوه، نه در خانواده شوهر.
وقت دخترها و خانما با چنین یک ذهنیت در مقابلشان در خانواده ها زندگی میکنن، چی صدمه هایی را بر اونا میتونه ایجاد بکنه؟ از چی سهولت ها و حقوق اینا را محروم میسازه؟
اولا که ما یک جامعه سالم نمیداشته باشیم، زنها به حیث موجودات قربانی شده وجود میداشته باشند و نقش هایی را که اینا بازی میکنن ما روش حساب نمیکنیم. مثلا اگر اینا معلمین خوب باشن باور نمیکنیم و این هم یکی از ضرر هایی است که یک جامعه میکنه. وقتی ما به خانم ها نتونیم باور بکنیم، خودشان هم به خود نمیتونن باور کنن. اعتماد به نفس بسیار پایین، اعتماد به افکار خود بسیار کمتر میشه و این کلا فشار اجتماعی هست. حتی در صدمه های میرسیم که بر فرد خود یک خانم متوجه میباشه
که وقتی نمتو یک ذهنیت وجود داره و دخترها را خانمها را همیشه با یک دید بیگانه میبینن، پس چی وقت چی زمان اینا را از خود میسازن اعضای خانوادش، چی در خانه خسران و چی در خانه پدرش؟
این خیلی دقیق و علمی است. خود جامعه یک خاصیت داره، خود باز تولید میکنه دوباره همیشه همین فضای اجتماعی. شما که میبینین چند دهه همین وضعیت وجود داره، اما باورهای غلطی که در مورد زنها وجود داره در رفتار نشان داده میشه و از طرف اکثریت جامعه پس تایید میشه، دوباره اونو باز تولید میشه. جامعه ما نسلی باید تغییر بکنه.
چگونه می ذهنیت در خانواده بتانیم که اصلاح بسازیم؟
مهمترین چیزی که در زندگی ما حاکم است باورهای ماست، اینا رو باید تغییر بدیم. از طریق تحصیلات، از طریق آزاد ساختن فضاها و قالب‌های تصامیم، افکار و زندگی کردن، ما باید مجال بدیم تا زنها خود ثابت بکنن. در قدم سوم بر خود خانم‌ها لازم است جرأت داشته باشن، با وجود موانع باید ادامه داده بتانن و در نهایت نهادهای مشخصی که در این قسمت کار میکنن، از دولت گرفته تا به نهادهای خصوصی، رسانه‌ها، همه در باورسازی، در آزادسازی فرهنگ زندگی مشترک و شخصیت پذیری همدیگر کمک بکنن.
استاد ضیاءالحق شمس روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی بود که در رابطه با نگریستن با دید بیگانه به دختر و زن، اضرار آن در زندگی شخصی و اجتماعی زن و راه‌های بیرون رفت از آن صحبت می‌کرد. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ثاقب آماده کرده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا هفته دیگر، بدرود.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، با امید صحت و سلامتی اتون برنامه این هفته آشیانه را آغاز می کنیم. چرا در برخی خانواده ها بی اتفاقی رخ می دهد؟ نفاق چیزیان های را به دنبال دارد. دین مبین اسلام در باره بی اتفاقی چی گفته است؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که عامل بی اتفاقی چیست؟ چی مشکلات را در خانواده ها خلق می کند؟ و چطور می توانیم نفاق را به اتحاد و اتفاق تبدیل کنیم؟ نخست در رابطه با این موضوع گزارش، سپس نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از جامعه شناسان افغان را نیز داریم. من حسیب الله تلاش هستم، گزارش را که در رابطه با بی اتفاقی همکارم مهریه انوری تهیه نموده است تقدیمتان می‌گردد. با ما باشید.
شنونده های گرامی، بی اتفاقی یا اختلاف میان افراد جامعه درد جانکاهی است که دهی از خانواده ها بنابر معضلات اجتماعی دچار آن گردیده است. واقعیت بی نهایت تلخی که ویروس نفاق و شقاق در خانواده ها رو به افزایش است، باعث تشویش و استراب می باشد. قاطعاً تفرقه و جدایی باعث سست شدن و از هم پاشیدن افراد خانواده و از بین رفتن نام و نشان آنها می شود و دشمنان و بدخواهان غافل از انسانیت هم از این امر به نفع خود بهره برداری می کنند تا به اصطلاح رقیب خود را زار و زبون ببینند. ظاهرا کارمند اجیر یکی از ارگانهای دولتی می گوید بی اتفاقی در خانواده من به حد اوج گرفته که برایم تکلیف روانی پیدا شده است.
از من شوهرم فوت کرده، دیگه به اتفاقی در خانه خودم زیادتر وجود داره، خصوصا به اولادای ما. زنه ایوارم که نیا یک جای هستیم، دیگه دخترک ها یک گوز یک گپ میزدم شونه، اما یک گوز داریم من ایونو نمیکردم. اول که وقت پدرشون مرده که نیمی یک دارم میگم که بسنون کمیسا میکنم مقابل میخواه که این کتم نسبت دست شوه بازم یکم میگم بسیم مخ مادرتون هستم، نظر به این وظیفه ببینی، نظر به نسیو ناداری تا ببینی خیلی هستم اقای اگه بدن تحمل کنی بسنون شما بیرم که بیخم مکمال یک پاید جیره خونی کل سوالت روانی گرفته بسته این فامیلیا باسی زنه ایوار که کسا قرار که تو ما بخیل هستن که بیاد بیاندازن این به قتل طفلای ما هستن که طفل من از بین ببرن. میخوام که وقت درستن در وظیفه میگه تو کولی اجارو نکنی خود نوبت هست، تو که نوبت اجارو نکنی حق نداری برای از خانه قدر اولاستم خراب میشه که زود سرم میگه دیگه عزیزم جنگ جنجال ناتفاقی از با شوهر مریض که شد تکلیف قلبی گرفتش فوت شد عزیزم ناتفاقی خانه.
باید گفت بی اتفاقی انسان را نیست و نابود می سازد. بناهند تا خانواده ها با روحیه برادری در کنار یک دیگر به شکل مسلمت آمیز زندگی نکنند، هیچگاه روی آرامش را نمی بینند. چون بدون همبستگی و اتحاد و یک پارچگی، یک زندگی مرفه و به دور از تشویش امکان پذیر نیست. بهشته باشنده شهر کابل از اتفاقشان می گوید و گذشت را سرمشق زندگی قرار داده است تا جلوه بی اتفاقی را بگیرد.
چون در زیادتر خانواده ها امی اگر به اتفاقی ها مفته سر طفلای خورد مفته و امی مثلا دختر کوکو و بچه کوکو جنگ میکنند بین هم دیگه، اونا پس یک دو دقیقات پس با هم یک جا میشه. از امی خاطر هیچ ما غرض نمیگیریم. خودم در خانواده بودیم که پر جمع جوش بودیم، چون با همه خانمای کوکو و دختر کوکو یک جای بودیم، همیشه اتفاق بوده، چون کلانا از امی اول ما را نصیحت کردن. ما در این جا هم طور یک خوی گرفتیم، گذشت داریم در همه کارهای خود. متونیست که بگویم در خانواده ما بسیار همگی اشخاص بسیار آرام هستن نیستن، هستن طفلات سر مثلا سر یک سامان بازی جنگ میکنن، سر ریموت مثلا، سر کتاب، کتابچه، قلم. و ما این از بزرگا آموختیم که باید در هر کار گذشت داشته باشیم و هیچ کینه در دل نگیریم. همین کینه باعث زمین میشه که در خانواده به اتفاقی رخ میده.
فهیم باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل در مورد به اتفاقی همسایه خود چشم دیده دارد. قصه میکند که چطور باعث از بین رفتن خانمانشان در منطقه گردید.
به اتفاقی یکانه مشکل است که در جوامع افغانی بسیار زیاد است و هم فامیل هایی که اکثرا در قرا و قصبا زندگی میکنند. در پغمان ما شاهد از هستم که یک فامیل همسایه ما هم قسم یک مشکلات پیدا کردن که کلان به خورد گوش نمیداد، بچه به پدر، پدر به بچه اعتنا نمیکردن و از سبب می به اتفاقی به خاطر زمین بود یا تقسیم زمین بود یا پول، مشکلات پولی بود، به اتفاقیشان زیاد شد، حتی مشکلشون به محکمه و به دولت رسید که در دولت هم یک طرف قناعت میکردن و یک طرف قناعت نمیداشت. بالاخره مشکلات از یا روز به روز زیاد شد، مردم بیگانه مداخله میکردن، در سبب مداخلات بیگانه از گپ یکی دیگه تیر نمیشدن. آخر بالاخره سبب ازی شد که یک برادر میخیزه و به خاطر زمین یک بیادر دیگه خود به چاقو میزنه و او را از بین میبره. که همین مشکلات به اتفاقی سبب شد که فامیلشان تیت و پاشان شد و از قریه و از خانه خودن بیخی درکشان معلوم نیست که کجا رفتن. ای به ما ای به ثبوت میرسانه که به اتفاقی یک فامیله، حتی یک شخص و حتی جوامه از بین میبره.
نصرت الله دلداربیگ یکی از محصلین پوهنتون کابل در مورد افزایش به اتفاقی به این باور است که اقتصاد ضعیف و رقابت‌های ناسالم و عوامل متعدد دیگر است که خانواده ها با آن دست و گریبانند. بقیه گپ‌ها را از وی میشنویم.
یک چیز اصل است که امروز بیتفاقی به اوج خود است و مشکلات درون خانوادگی و تنش ها بین خانواده، جنجال ها بسیار زیاد است به خاطر که امکانات ندارن. اینا مشکلات اقتصادی دارن، اینا مشکلات آگاهی دارن، مشکلات فرهنگی دارن و هم تمام مشکلات دست روی دست هم داره که بیتفاقی به اوج خود برسن. شخصا خودم پدرم کسی بود که امروی برادرای خود زندگی میکرد، تاثیرش بالای من همی بود که من یک آدم کینه و دل، یک آدم عقده‌مند، یک آدم مریض در مقابل خانوادگی خود باید باشم. مثال من امروز کسی هستم که از اطرافیان خود خاطری خوش ندارم. اگر ما به اتفاقی نمی بود پدر من جای علایده زندگی میکرد، یک خانواده تنها می داشتیم، خانه علایده می داشتیم. شاید امروز از لحاظ درس، از لحاظ آگاهی، از لحاظ شخصیتی، از لحاظ اقتصادی ما کسی می بودم متفاوت می بودم.
تفرقه و گروه گروه شدن در اسلام امر ناپسند است و دانستن این امر زیاد سخت نیست و رای چاره آن اتحاد مسلمانان است. مولوی رضوان الله نیازی، یکی از علمای دینی، در مورد بی‌اتفاقی چنین توضیح می‌دهد:
خداوند جل شانه با ما شما میگه که شما اتفاق کنید. اتفاق با او وقت میگه که قرآن خدا بشناسه، حقوق خرده را بشناسه، خرده کلا اون حقوق قرآن را بشناسه، مرد حقوق زن بشناسه، زن حقوق مرد بشناسه. این کلی که میشه به خاطر این میشه که ما شما به اتخانه از لحاظ دین یک دیگر را بفهمانیم. اتفاق یک مرض محرک است، باید خودداری شد.
شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه نظر مردم عام را در باره بی‌اتفاقی گرفتیم که با هم میشنویم.
اسم قدسیه باشنده خیرخانه. بی‌اتفاقی هیچ خوب نیست، باعث مرگ میشه، باعث جنگ دوا میشه، به هیچ صورت خوب نیست، چی در فامیلا و چی در مملکت.
اسم محمد حسن حلیم باشنده بیمورو. به نظر شخصی خودم امیک بی‌اتفاقی در اکثر اوقات که در خانواده ها اتفاق میفته، علتش ناشی از مسائل مالی میباشه. خانواده خانم متوجه به حساب در دین مذهب خود و فامیل خود باشه، هیچ بی‌اتفاقی رخ نمیده، به خاطر اینکه متوجه اولاد خود متوجه میسازه.
لاستم تخلص هاشمی اکرم، به اتفاقی در کل خوب نیستن و به اتفاقی که در خانواده ها وجود داره عواملش درک نکردن هم دیگر هستن. همه در صدد هستن که موضوعات رو پنهان کاری بکنه. در کل من خودم به اتفاق نیستم.
دوستان گرامی، چرا به اتفاقی در خانواده ها به وجود می آید؟ به اتفاقی چه تأثیرات منفی در خانواده و جامعه به بار می آورد؟ و راه حل این بی‌باوری ها و اختلافات چیست؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که همکارم مهری انوری با پوهندوی دکتر امید افغان، استاد دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنتون تعلیم و تربیه، انجام داده است میشنوید.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که عامل بی‌اتفاقی‌ها در خانواده‌ها چیست؟
در کل یک مرض جدید هست در خانواده‌ها و اجتماع ما به وجود آمده به نام بی‌تفاوتی اجتماعی. دومین نکته که ما باید متوجه باشیم که یک فاصله میان نسلی شکل گرفتن، یعنی انتظاری که مثلا والدین از فرزندانشون دارن از لحاظ سنی یک فاصله خیلی کلان که ما در ادبیات جامعه شناسی روش شکاف میان نسلی میگیم که پدرای والدین دارای باورها و ارزش‌های متفاوت هستند و نسل جدید دارای ارزش‌های متفاوت دیگی، اما وقتی که به این تفاوت‌ها نگاه نشن یا اینا خوب هضم نشن، خوب فهمیده نشن، یا تو فکر میشن که مثلا اطفال یا این جوان‌ها به پدرایشان بی‌احترامی میکنن، یا جوان‌ها فکر میکنن که والدینشان اینا را زیاد اهمیت قائل نیستن. نکته دیگه که در 18 سال آخر با آمدن مثلا غرب و خود این ساختار به نام دموکراسی، دگرگونی نظام ارزشی اتفاق افتیدن، یعنی اون نظام سابق ارزشی ما که یک نوع حالت دیگه بر خود داشت، آرام آرام او دگرگون شدن. نکته دیگه که کمک در داخل ساختار افغانی ما عوامل میتونه که باعث بی‌اتفاقی باشه، مداخله های بی‌مورد افراد مختلف که اکثریت خانواده افغانی خانواده گسترده هستند، چندین خانواده در یک جا زندگی میکنن، نه این مداخله های بی جای از این افراد مختلف باعث از این میشن که اکثری بی‌اتفاقی ها شکل بگیرن. و عامل اخیری که من میخوام در اینجا اشاره بکنم، عدم آگاهی افراد از نقش خود در بستر خانواده.
میشه بر ما بگوین که بی‌اتفاقی در خانواده چی تأثیر داره؟ بالای افراد خانواده و اجتماع چی تأثیر داره؟
آرام آرام امروز می فشارها و می بی‌اتفاقی‌ها باعث میشن که نمی ساختار دگرگون شون، به یک مسیر دیگه حرکت بکنن، یعنی ما از خانواده گسترده به طرف خانواده هسته‌ای حرکت کرده میریم. تأثیر بعد دیگه به نام ناامیدی اجتماعی است. در اجتماع ما چی در سطح خانواده چی در سطح بزرگ اینا، ما امیدی به آینده و به زندگی خود هیچ تولید نمی‌کنیم. و تأثیر خیلی منفی دیگه هم بر خود فرد و هم بر خانواده و هم بر اجتماع، بی‌باوری ها نسبت به رفتارها و روابط انسانی شکل میگیرن و این بی‌تفاوت ها و بی‌باوری ها اینا باعث میشن که در سطح فرد برادر به خواهر اعتبار نکنن، پدر به فرزند اعتبار نکنن، و در سطح کلان هم شما حتی در مسائل خیلی کلانتر هم میبینید که بی‌باوری ها اینا دیده میشن.
چطور میتونیم که بی‌اتفاقی ها را یعنی از بین ببریم؟ با چی راهکارهایی ما میتونیم که دفع کنیم؟
دعوت به گفتگو. قاهر و برادر باید بشینن با هم قصه بکنن، گفتگو بکنن تا سرشون خم بوی تکنولوژی ها و با این چیزهایی که اصلا اینا را یعنی یک نوع تعامل گرم ایجاد نمیکنن. ما با کسی مثلا در فیسبوک چت میکنم که دیگه نمیشناسم، اما قاهر خود نمیشناسم کی چی میخواد، علاقیش چیز، یعنی دعوت به گفتگو. دوم دعوت به پذیرش تفاوت ها. آقا جان من نمیتونم مثل تو آره باشم، این تفاوت ها را باید بپذیریم تا زندگی خوش و آرام داشته باشیم. و سومین نکته احترام به ارزش ها و باورهایی که یکی دیگه ما داریم.
استاد محترم آقای افغان از شما یک جهان تشکر، سلامت باشید.
شنونده های عزیز، ما همه باید متوجه مسئولیت های خیش برای رسیدن به یک خانواده مرفه که در آن همدلی و صفا و صمیمیت حاکم باشد باشیم و نسل در نسل ما با روحی شاد و آرام زندگی نمایند. این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتون شد. تا برنامه آینده خدا نگهدار. با برنامه های دیگر رادیو زدی باشید.